أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به این روایات طوائف ثلاث از روایات بود که در باب آب وارد شده، در خصوص آب که الماء کله طاهر یا کل ماء طاهر الا اینکه به اصطلاح یعلم او الا حتی یعلم انه قدر او الا ان یعلم انه قدر، حالا الا ما علمت انه قدر. این روایات رو داشتیم بررسی میکنیم، عرض کردیم این تعبیر که الان ما داریم در آب در کتاب کافی آمده با دو سند و در کتاب تهذیب همینطور با دو سند متعدد و مضمونش تقریبا در فقیه هم آمده، دیگه جای دیگه به این تعبیر بله الان نداریم، به این تعبیری که توش کلمه علم باشه. ما تعابیر دیگه داریم، تعابیری که توش علم نیست. البته در این دوتا روایت هر دو کلمه طاهر آمده، الماء کله یا کل ماء طاهر، کلمه طاهر ذکر شده. اما ما تعابیر دیگری داریم که الماء طهورون، ما به عنوان طهوره. البته در کتاب‌های ما خیلی معروف شده جعل الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه، لكن این پیش ما سند نداره، این در کتب متأخر ما مثل کتاب سرائر، اولش که داریم سرائر و بعد هم در معتبر، در سرائر داره که قول الرسول المتفق على روایته، خیلی عجیبه ایشون خبر واحد قبول نداره، این رو متفق على روایته که ما مثلا نداریم. خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه و لونه و رائحته، که مرحوم ابن ادریس آورده و کذلک محقق در کتاب معتبر آورده، لكن داره رو الجمهور عن النبی که اون هم پیش اونها سندشون روشن نیست، انه قال خلق الله الماء طهورا الى آخره، اونا هم دارن اما پیش ما با روایت نیامده. اما عرض کردم یواش یواش معروف شده این روایت الا ما غیر لونه، خب الا ما غیر لونه هم که ندیگه. بله عرض کنم که از اون ور هم عناوین دیگری داریم مثل کل ما غلب الله ما علی ریح الجیفه فتوزع، اگر آب غلبه داشت غالب بود، یا روایت دیگری که مثلا ان کان الماء قاهرا لا یوجد ریح من فتوزع، عنوان قاهر و غلبه اینا هست. در این عناوین غیره هست، قاهر هست، دیگه بقیهش نمی کنم آقای مراجعه کنه، و عنوان غلب الماء هست. در این دو تا روایتی که خوندیم، حالا دو تا سیا یکی، عنوان علمه الا ما یعلم انه قدرون، مگر معلوم باشه که آب قدره، او الا حتی تعلم انه قدرون. اون روایات اولیه رو در همین کتاب جامع الاحادیث باب دو از ابواب میاه آورده. این دو تا روایتی رو که ما امروز عرض کردیم که در بحث استصحاب هست، که درش کلمه علم اخذ شده، در جل در باب 12 آورده، در باب 12 در جامع الاحادیث نقل کردن روایت رو آورده. بحثی که هست آیا این روایات همینطور که عرض کردیم یک مدلول داره، کما علیه جمله من المحققین امثال مرحوم ناینی، و اون اصل و طهاره، یعنی اصل ظاهری برای در خصوص آب، یا تا بسیار احتمالات دیگه هم داده شده که فعلا عرض کردیم دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم، تا 7 احتمال مجموعا رفته. عرض کنم که اون چی که به ذهن ما میاد اصلا اولا روایت رو باید در مجموعه روایات نگاه کرد. از کردیم این مطلب که راجع به آب باشه جزو سنن معروف رسول الله. این جریانش هم ظاهرن اینطوری بوده که در میان مدینه، حالا واقعا در اون وقت هم این به صورت آیا به صورت باقی بوده هم نه، بعدها به صورت باغ و ملک شخصی بوده. یک چاهی بوده در مدینه به نام بئر بزاعه، ب و زاد اختصاد و الف و عین، بزاعه و تا مدور در آخرش، عین بزاعه، بزاعه هم گفته شده لیکن معروفش بزاعه بوده، عین بزاعه. و بعدها این در مدینه در به اصطلاح چیز بوده، در باقی بوده که گفته شده حتی اون صاحب باغ اسمش بزاعه بوده. حالا نمیدونم چون منطقش بوده، چاهی بوده ظاهرن احتمالاً در زمان رسول الله آزاد بوده، اینطور نبوده که ملک شخصی باشه. وقت این دور و برش آشغال بوده، کثافت بوده به نسبت، حتی گفته شده که اگر سگی مرده بوده سگ رو اون تو مینداختن، یا پارچه هایی بوده که آلوده به خونی بوده که از خانم ها بوده. و محل کلام هم بوده بین خود اهل سنت، یعنی در مورخین در تاریخش، که ریختن این همه کثافت و اینها تو این چاه چه حسابی داشته. بعضی ها معتقد بودن که مثلا یک کمی مکانش پایین بوده، سیل که آب میامده باران همه رو جمع میکرده آشغالا رو اون تو میبرده. بعضی هم گفتن نه مال باد بوده، باد که میامده میزده این آشغالا اینها اونجا ریخته میشده. و باز بعضی هم گفتن نه منافقین عمدن میرفتن چون میدونستن رسول الله از این چاه استفاده میکنه، منافقین عمدن میرفتن و این رو میریختن. این بئر بزاعه در میان اهل سنت مطرح بوده، عرض کردم. بعدها در قرن سوم بعضی ها حتی رفتن و اون رو اندازه گرفتن. مختلف در عباراتی که اهل سنت دارن، در یکیش که ابو داود به نظرم نقل میکنه میگه رفتم اونجا با در باقی بود، از اون طرفی که قیم بود اون کارگری که اونجا نگهداری میکرد، اجازه گرفتم رفتم حتی با عبای خودم پهن کردم، 6 ذراع بود به اصطلاح به قول ماها قطرش، چون چاه بوده 6 ذراع اون به صورت به اصطلاح بوده. اگر 6 ذراع باشه اشتباه نکرده باشه حدود 3 متر میشه، یعنی در حدود 300 سانت. یک چاهی تصور میشه با حدود شعاع 150 سانت، تصورش اینطور میشه که مجموعه قطرش به اصطلاح به 3 متر میرسید. باز روایت دیگه داره که از اون قیم سوال کرد، گفت تا حدود مثلا نزدیکای ناف در حالی که آب زیاد باشه، در حدود این مقداری که گفته اگر ما متوسط حساب بکنیم در باب قیافه و در علم اندام و اینها که 170 سانت باشه، میشه تقریبا حدود 80 سانت. یعنی یه چاهی که استوانه‌ای باشه قطرش 3 متر باشه و ارتفاعش هم به اصطلاح حدود 80 سانت. اون وقت داره در یک روایت داره که وقتی خیلی آبش کم میشه حدود نیمه های ران میرسه، یعنی حدود مثلا 60 سانت. این تصور که اگر بخوایم حالا بگیم در قرن سوم بوده، این تصور این بوده که این چاه بزاعه، اینی که این آقا دیده اندازه گرفته، این چاه بزاعه به این مقدار بوده. یه استوانه ای رو فرض بکنید که به اصطلاح در حدود 3 متر که 1 متر برای این که محاسبه چیزش بکنیم، اسمش چیه، مساحت دایره بکنیم، 1.5 متر یا 150 سانت شعاعش بوده و حدود 80 سانت یا حدود 60 سانت، بین 60 سانت و 80 سانت هم ارتفاعش بوده. اگر این اندازهایی که گفتن درست باشه، اینا اشتباه نشده باشه، اما توی 1.5 متر 3 متر چاه زیاده. اون وقت هم داره که به طرف گفتم آیا این همونه که در زمان پیغمبر بود، اونم گفته بله این شاه عوض نشده و این همونیست که در زمان پیغمبر بوده. همچنین باور این مطلب رو گفته اون یارو به اصطلاح اون قیمه به بستان یا اون کسی که نگهبان باغ بوده. اما اجمالاً حتی اگر سنگبند هم باشه با 270 سال قطعا هم کم و زیاد میشین. حالا گفته این حرفه که تغییر نکرده از زمان رسول الله، اما خب قبول نمیشه کرد که از زمان رسول 270 سال 270 سال مثلا بگیم اینطور بوده. عمدش اینه که در اون روایت اونها داره که پیغمبر از اون آب چاه وضو میگرفتن، بعد به رسول الله عرض کردن یا رسول این توش خب این آشغالا هست، همینایی که عرض کردن بهتون بعضیش رو و این حیوانات و اون پارچه های آلوده. و در یه روایت دیگه داره که گوشت سگ، سگ هایی که کشته میشدن گوشتش هم اونطور مینداختن. بعد پیغمبر فرمان ان الماء طهور لا ينجس شيء، این رو زیاد نقل کرد ان الماء طهور، آب به اصطلاح طبیعتا پاک، لا ينجس شيء. حالا اینی که در میان اهل سنت اینطوریه ان الماء طهور لا ينجس شيء، و اینی هم که ما الان داریم در روایات ما الماء کله طاهر، البته اونها هم دارن باز روایت دیگه دارن از ابن عباس الماء لا یخبث، اصلا آب نجس نمیشه. اونجا دیگه حتی علم ندارن، یعنی در روایات اهل سنت تا اونجایی که من دیدم مغیا به علم نشده، این تو روایات ما مغیا به علم شده، دقت میفرمایید؟ و الا در روایتی که من از اهل سنت دیدم که اصلش هم اونه ان الماء طهور، مراد پیغمبر از ان الماء طهور یعنی طبیعت آب پاکه. اونجا عرض کردم دیروز یه توضیحی دادم فرق بین مطلق و بین عام، اونی که از پیغمبر نقل شده به صورت مطلق ان الماء طهور، اونی که از اهل بیت علیه السلام نقل شده علیه السلام نقل شده به صورت عامه، اون به صورت عام به این صورته که کل ماء طاهر. بله آقا در الان دنبال همین هستم که باز پیداش نکردم از دست من در رفت، به قول معروف در روایات ما در کتاب صدوق آمده، اسم نبرده بضائع. نه به نظرم صدوق داره بلا عرض کردم ظاهرش این بوده که به صورت این بوده که آب کاملا صاف میمونده، در آب تأثیر نمی کرده، مثل این که مثلا حوض بزرگی باشه توش مثلا یک تیکه گوشت سگ هم بندازه، اما آب آبه، تکان نخورده، از حالت آبیش عوض نشده. من در همین کتاب جامع الاحادیث دیدم از صدوق نقل میکنه، صدوق به عنوان مرسله میاره. الان هرچی گشتم دارم نگاه میکنم هنوز که پیداش نکردم. اگر صدوق رو داشته باشین کلمه مزبله داره، فی وسط مزبلت، این نگاه بکنین شاید پیدا بشه. علی حال اینو داره، در صدوق داره، اما تعبیر به نام بئر بضائع نداره، عنوان بئر نداره، اما به عنوان بئر فی وسط مزبلت اینطور داره. این ما داریم و قال صادق. الان من فعلا در میان مصدر اصحاب، الان فعلا در ذهنم نمیاد، اما این رو مرحوم صدوق همینطور که ایشون خوندن در همین کتاب جامع الاحادیث هم درشون از صدوقه داره، من فعلا پیداش نکردم، الا تو جامع الاحادیث خودم از جامع الاحادیث خوندم نه از کتاب صدوق. علی حال در کتاب جامع الاحادیث داره که البته این حالا آیا واقعا نکته ای بوده امام فرمودن و کانت ریاه و تهب، چون عرض کردم اهل سنت یه بحثی کردن که چرا در این چاه، البته این الان به این مقدارهایی که من عرض کردم اگر درست باشه این در حدود 5-6 تا کر بوده نه یک کر، حالا عرض میکنم اگه این درست باشه که مثلا این چاه طولش، ارتفاعش، ارتفاع آبش بین 80 سانت تا 20 سانت بوده و عرض چاه هم که این رفته اندازه، این که در زمان خودش که اندازه گرفته میشه تا حدی قبول کرد، انما الکلام اون حرف اون شخصی که اونجا بوده گفته از زمان رسول الله فرق نکرده، این رو نمیشه قبول کرد. به الا حرف این که میگه من رفتم اندازه گرفتم اجمالا بعد چیزم نقطه نبوده که دروغ بگن بخوان توی این مسائل. اون گفته حدود 6 ذرا، میگه اصلا عبام پهن کردم، ردا هم پهن کردم، بعد ردا رو اندازه گرفتم وجب کردم 6 ذرا بود. این تصریح میکنه به 6 ذرا که اگر بخوایم ذرا رو تقریبا با این حدود 3 متر میشه، حدودا 3 متر، حالا یه چیز مختصری کمتر، حدود 3 متر میشه. فقط در روایات ما داره که این از راه هوا بوده، هوا که می آمده این آشغال رو تو چاه ریخته. در روایات اهل سنت بله این پیدا کردن، کان قال صادق علیه السلام کانت فی المدینه بئرون فی وسط مزبله. اینم عرض کردم اونی که این شخص رفته دیده چاه باغ بوده، بعیدم نیست اول مثلا چاه آزادی بوده، و عرض کردم چند دفعه سابقا اشاره کردم این کتاب وفا الوفا و اخبار مدینه المصطفى که 4 جلد در 2 مجلد چاپ شده، یک کتاب عجیبی است. ایشون در 900 خورده ای در مدینه بوده، به نظرم قسمت های زیادی از اینا اصلا با وجب حساب کرده، خوب انصافا یک شرحال عجیبی از شهر مدینه داده. خب مدینه به خاطر اینکه عده از سنن درش بوده از همون اول، ظاهرا قدیم تا این تاریخ مدینه که داریم مال شخصی به نام ابن زباله است که این از هم یا زباله که قدیمتره، بعد از اون عمر ابن شبه. ابن زباله هم چاپ شده اما ندارم، ما ابن شبه رو دارم. ابن شبه هم تا حد عمر ابن شبه تا حد زیادی اوصاف مدینه و خیاب محل خیاب شواره و خانه ها و به اصطلاح دار دور بنی فلان و اینها رو هم در اونجا داره. انصافا ابن شبه حدود زمان حضرت جواد سلام الله علیه، و لکن در این کتاب این حدود سال 200 خورده ایه، این کتاب 900 خورده ایه، مثلا از در خود مسجد باب النویر رو با متر با دست حساب کرده تا این مساجد سبع هست. این زباب اسمش دیگه، مسجد سبع در اصطلاح قدیم اسمش زباب، تا مسجد سبع رو میکنه مثلا چند هزار متر به چند ذراعه، اصلا میگه شبر تو با دست اندازه گرفتن. حتی در این کتاب که در سال 900 ایشان چیزها رو هم نوشته، چاهای مدینه رو نوشته، اصلا چند تا چاه داره یکی یکی همه رو اندازه هاش و خصوصیات چاه ها رو هم ایشون ذکر کرده. عرض کردیم طبق این نوشته چاهای متعارف اون زمان 6 متر و 7 متر بوده، بلکه 5 متر. من 5 سال قبل که مدینه برای عمر رفته بودم یکی از دوستان جا بود میگو حالا به 150 متر به آب میرسه، زارم مادرش آب دائم در خود مدینه، سطح آب که خیلی پایین رفته. عرض کنم که چاهاش هم ایشون نوشته، حالا تصادفا یه نکته که ایشون داره به نظرم 920-922 والی مدینه به نظرم یوسف فلان ها اسمش میاد، میگه ایشون از این وقت معنی کرد که جنازه شیعه ها رو اموات شیعه رو داخل مسجد نبی نیارن بر نماز میت، الان هم میبرن. این کار غرزمانی وهابی ها نبود، این قبل بالای 500 سال این کار در مدینه شروع شده، البته وهابی ها ادامه دادن چون میدونن آنی که مدینه و مکه مشرف شدن میت ها رو میارن توی بعد از نماز، میگه نماز میت، حالا یا طفل یا زن یا مرد. الان شیعه رو هنوز مسجد نبی نمیبرن برای نماز میت. ایشون نوشته از سال 920-22 اسم برده، سالش نوشته و من سنت فلان این امیر یوسف، حالا یا یوسف یا ابن یوسف، حالا من یا اشتباه کردم کلا، در کتاب خیلی کتاب خوبیه وفا الوفا، خیلی معلومات عجیبی داره نسبت به مدینه، مخصوصا در زمان ایشان. یکی از اون حریقهای مهم مسجد نبی زمان ایشانه که حجره و روضه و همه سوخت. البته ایشان خودش میگه من نبودم، رفتم مکه ظاهرا برای عمره، برگشتم، وقت نقل میکنه از همسایه‌ها و مردمی که اونجا بودن کرامت هایی که راجع به این قسمت بوده. آقای مراجعه این کتاب خوبی. به هر حال میخوام بگم که این یک اهتمام خاصی روی شهر مدینه بوده که حتی چاهاش هم حساب شده. در این کتابی که در ابو داوود که نقل میکنه میگه رفتم تو بستانی بود، اینجا داره فی وسط مزبلته، احتمال داره در اول مزبله بوده بعد کسی اون زمین رو خریده و تبدیل به بستان شده. اینه که از امام صادق اینو، طبعا امام صادق صلوات الله سلام و علیه همون قرن اول چاه رو دیدن، چون متولد 80 همون 10 ساله 7 ساله هم که بودن این چاه، چون ظاهرا این چاهی که از معیارهای شناخت آبی که معتصمه به اصطلاح، آبی که کره به علماء ها، آبی که به اصطلاح نجس نمیشه علی حالین، اما اونی که در کتب اهل سنت آمده در اندازه چاه در قرن سومه، اواخر قرن سوم، توصیفش هم اینجوریه، حدود 3 متر قطر این چاهه و بین 80 تا 60 تقریبا عرض میکنم، چون در اون زمان من کران عرض کردم بلا؟ نمیدونم من دانش نمیدونم، توی خود چیز به نظرم توی این کتاب وفا الوفا اسمش هست، خیلی قبل 5-6 سال قبل دیدم، چون یه وقتی هم باز دو مرتبه راجع به این کار میکردم، به نظرم تو وفا الوفا بئر قضاه اسمش بود، بزاه تا زمان ایشون هم ظاهر بود، اما این لحظه نمیدونم آیا از بین رفت یا نه. وقتی اینجا داره فکانت ریح تهب و یا تهب و اینجا ریح داره، اهل سنت نرکن وقیل سیول، سیل که آب که میامد میریخ، وقیله که منافقین عمدن میرفتن این آشغالا رو تو چاه میریختن به خاطر اینکه رسول الله از او وضو میگرفته، اینم داره اینجا که داره که فکانت ریح تهب و فتلقی فیها القدر، اشیاء به اصطلاح توی یک نسخه بدل داره عذره، یعنی حتی نجاست آدم، و کان النبی صلی الله علیه و آله یتوضا منها، البته این در کافی نیامده، در تهذیب و استفسار نیامده، از منفردات صدوق، اما این از نظر تاریخی شواهد زیاد داره، شواهد تاریخی داره مکرم نقل شده پیش اهل سنت، میگم تا حدی که رفتن اندازه‌گیری کردن، اگر این تقدیر درست باشه یعنی مثلا در قرن سوم واقعا 3 متر قطر دایره باشه، عمق مقدار آب هم حدود 60 تا 80 سانت باشه، بالای 2 متر و نیم مکعب، یعنی به طور طبیعی بیش از 2 متر مکعب آب میگیره، این مقدار آب به طور طبیعی بیش از 2 متر کر، هر متر مکعب 2 کر و نیمه، یعنی هر متر مکعب که 10 به اصطلاح 10 سانت در متر مکعب که به اصطلاح 1 متر در 1 متر در ارتفاع 1 متر مکعب حساب بکنید، تقریبا 36 سانت، نه 100 سانت، 36 37 سانت یک کر میشه، یعنی قبل از 40، یعنی به طور طبیعی هر متر مکعب که الان میزان احتساب در خونه هم با متر مکعب، فعلا میدونید مثلا مصرف آب خانه ها رو با متر مکعب حساب میکنن، با متر مکعب تقریبا هر، حالا این محاسباتش اختلاف داره، تقریبا رو اون مقداری که مشهور گفتن خیلی زیاد بگیریم، تقریبا نزدیک نیم متر میشه، هر متر مکعب دوتا میشه، طبق اون حسابی که ما کردیم دو و نیم هم بیشتر میشه، یعنی هر متر مکعب دو کر و نیم هم بیشتر میشه، وقتی این نزدیک بین مثلا بالای 5 کره، این بئر بزاعه با این حسابی که اینا گفتن بالای 5 کره. خب از پیغمبر که سوال فرمودن، فرمودن ان الماء طهور لا ينجس شيء، این آب پاکه لا ينجس، وقت این روایت ما داریم، طهور داریم، ما یه متن دیگه داریم که الماء يطهر ولا يطهر، اینم داریم، البته ندارم، متن دیگه هم هست الماء لا يخبث، آب کثیف نمیشه اصلا، وقت این روایت ما داریم فقط، اهل سنت ندارن که توش کلمه علم آمده و قضارت آمده، وقت معنای حدیث رو عرض کردم، این متنی که توش علم آمده به اصطلاح آقایان ما حملش کردن بر اصالت و طهاره ظاهری، یعنی ظاهرا محکوم به طهارت، لیکن انصافا وقتی حدیث رو بررسی میکنیم و شرایطش رو نگاه میکنیم، حدیث ناظر به حکم واقعی است نه ظاهری، حدیث ناظر به اینه که طبیعتا، لذا اون روایت هم داره خلق الله الماء طهورا، ولو پیش ما حدیث نیست، ما یک خصلتی داره که حالت پاک کنندگی داره، چون طهور به معنای مطهر گرفتن و محل بحثه، بعضی هم به معنای طاهر گرفتن، محل بحث مفصلیه به هم بین لغوی ها، هم بین فقها ها، بین طهور و طاهر، که من نمیخوام فعلا وارد بحثش و ریشه تاریخیش بشم. به هر حال اون وقت معنای حدیث مبارک در حقیقت در مصادر عامه و اونایی که مشابهش در مصادر ما آمده، اون در حقیقت معناش اینه که آب طبیعتاً، اونایی که ان الماء طهور، یا تمام افراد آب، کل ما انتاهر، این آب طبیعتاً پاکه، یعنی طبیعتاً خصلت پاک کنندگی داره، یا به اصطلاحی که ما امروز به کار میبریم در اصطلاحات جدید خصلت ضد عفونی داره. هنوزم الان هم در دنیای امروز ما هم همینطوره، با اینکه معتقدن آب عوض شده، بلا اون آب خالصه، خالص حتی رنگهای شدید رو هم از بین میبره، تو کوهستان باشه که کاملا خالص باشه و خلوصش زیاد باشه، حالت ضد عفونی کننده و گند زدائی و میکروب زدائی این فوق العاده در آب قویه، چون یه اصطلاحی دارن که آب جنبه خوراکی نداره، یا امروز اصطلاح روز صفر کالوریه، یعنی آب هیچ نیرو نداره، به لحاظ نیرو و به لحاظ کالوری صفره. در اصطلاح در کتب قدیم معتقدن که آبها اینطوره الا آب زمزم، جنبه نیرویی هم داره. حالا دیگه وارد این بحث نمیشم، اون آقایون نگاه بکنن، چون میگن آب زمزم در جدید تحلیل کردن. در قدیم معتقد بودن که آب زمزم بالخصوص جنبه نیروزایی داره، فرق آب زمزم با آبهای دیگه، حالا صحت و سقمش در جای خودش. اما اونی که الان هم هست حالت گندزدایی آبه، اینم بیشتر به خاطر وجود اکسیژن درش، جهت این که این آب، این که الماء و طهور، در حقیقت ناظر به این نکته است که مادام آب هست، صدق آب میکنه، این آب خودش حالت پاکی داره، هم پاکه هم پاک کننده است، یا ما اصطلاحاً امروز بشیم گندزدائی و ضد عفونی. تا مادام آبه، دقت میکنی؟ اینه که پیغمبر فرمودن خیلی خوب توش فرض کن پارچه کثیف اینا ریخته میشه، اما این که من برمیدارم آبه، مثل آب حوض دیگه، حالا توش یه مقدار خون ریخته میشه، شما آب برمیدارید مصرف میکنید اگه کور باشه. اون ان الماء طهور، طبیعت آب پاک کنندگیه، لا ینجسه شیء، یعنی اگر ذره آشغالی چیزی در اون ریخته شد، این موجب تنجیس و نجاستش نمیشه. پس این تعبیر مثل همون تعبیر لا ما غیر لونه، مثل تعبیر کل ما غلب الماء علی کل ما کثرت الماء، این تعابیر تماما ناظر به یه قاعده واقعی هستن، نه قاعده ظاهری، نه اصل ظاهریه. و اون قاعده واقعی اینه که آب، علم هم همینه میگه، اختصاص نداره، فقط ما در شریعت در موارد شک تمسک میکنیم، در علم اینطور نیست. علم هم میاد میگه آب حالت گندزدایی داره، اما فرض کنید یه مقدار نمک تو این آب ریختین، اون میاد باز میره آزمایشگاه و تحلیل میکنه این مقدار گندزداییش به هم خورد یا نخورد. عرض کردم سابقا هم در این کتابی که آیه نوشت، مطهرات در اسلام، مطهرات در اسلام نگاه بفرمایید، در اونجا اصلا نسبتش هم گفته که آب مثلا باید به این مقدار برسه، تا هر سانتی متر آب بتونه این مقدار از مثلا گندی رو یا از اشیایی که فاسدن اصلاح بکنه. اصلا نسبت داره، یعنی فرمول‌های خاص ریاضی خودش داره، یعنی فرمول‌های خاص خودش داره. البته ایشون در اون کتاب به این نتیجه که کر باید عادتاً اونی که بتونه عاصم آب بشه و نجاست درش تأثیر نکنه، همون قول 27 وجب قبول کرده، اون مقدار محاسباتی که کرده به قول 27 وجب، نه حالا خودش هم ملتفت شده نشده، اون مقداری که اون گفته به مقدار 27 وجب، قول 27 وجب، که مثل آقای خویی هم قائلن. علایه حالا الان تو ذهنم نیست چون آقا کارش فقاهت نبوده. اون وقت این بحثی که در واقع بوده این بوده که پیغمبر فرمودن آب طهوره، حالا در تعابیر ما به عنوان غیر لونه غلب الما، تا مادام صدق آب میکنه لا ینجسه شیء، این امر واقعی است. این اصلا بحثی هم به این که دوتا حکم هست، یکی اصل حکم که استمرار حکم راجع به اونم نیست، اصلا بحث واقعی است. آب این طبیعت رو خدا در آب قرار داده که آب حالت مطهری داره، آب حالت پاک کنندگی داره، الا ان به اصطلاح غیر لونه هم. وقت در روایات ما، این روایات ما هم اهل سنت نداریم، در روایت ما آمده الا ان یعلم انه قذرون، بدونیم خود آب قذر شده. من معتقدم که اینجا یک مشکلی که پیدا شده باز در ترجمه، در استعمال لفظ، ماده معلوم و مجهول یک کمی جا به جا شده. الا ان تعلم باشه، اون میخوره به علم ما، این مطابق میشه با قاعده ظاهری. الا ان یعلم باشه، یعنی درجه برسه که قذارت و پلیدی معلوم باشه، واضح باشه، مراد اینه. روشن شد؟ نه مراد علم منه، مراد معلومیت قذارته. و این که در روایات هم قذر آمده، ظاهرا قذارت پلیدیه، یعنی که مثلا میگه مثلا این قذره یعنی پلیده، یعنی بوی بد ازش میاد، یعنی رنگش رنگ خونه، رنگش رنگ بوله، بوی بول ازش میاد. قذارت غیر از نجاسته و ظاهرا احتمالا، البته در بعضی از روایات که من یک تأملی، یک سری در روایات کردیم، بعضی از روایات قذارت با به اصطلاح تغییر یکی در آمده، اون که به اصطلاح قذر هست با تغییر یکیه، اما در بعضیاش نه، اینطور نیست. یه روایتی از در باب نه، نتیجه قذارت نه، قذارت معلوم، دقت بکنید، نه علم تو به قذارت. این الا ان یعلم بوده، یعنی قذارت و اون پلیدی کاملا واضح بوده. بله، مثلا در این روایت کاهلی معروف، البته به لحاظ سندی یک مقداری مشکل داره، لکن در کتاب کافی این رو آورده و تصادفا از منفردات کافی هم است، حتی شیخ طوسی هم نیاورده، لکن روایتی است که خیلی تلقی به قبول شده، چون توش داره که بله کل شیء یراه ما المطر فقط طهور. سند اینم مشکل داره، اما در کتاب کافی از مشایخ بزرگ نقل کرده. در اولش اینه، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت امر رو فی الطریق فیسیل علی المیزاق فی اوقات اعلم ان الناس یتوضعون، چون این بحث بوده آب مستعمل در وضو یا در غسل میشه مصرف کرد یا نه. قال لیس به بأسون لا تسأل عنه. قال قلت و یسیل علی من ماء المطر ارا فیه تغییر و ارا فیه آثار القذر، این تغییر با قذر یکی گرفته. من احتمال قوی میدم روایت مبارکه اصلش الا ان یعلم انه، یعنی آب قذرون، یعنی آب پلیده، آب دیگه کثیفه، این معلوم باشه، یعنی گاهی اوقات میشه یه بوی مختصری میاد، نه دیگه بو واضحه، معلوم، مراد معلومیته، نه مراد حد علمه. این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نشه، چون کلماتی مثل علم گاهی به معنای از بلاحاظ، چون مصدر دیگه، گاهی به لحاظ عالمیت میاد، گاهی به لحاظ معلومیت میاد. اگر صیغه مبنی للمفعول باشه اونجا معنی معلومیته، الا ان یعلم انه، یعنی ان الماء قذرون، یعنی قذارت در آب معلوم باشه، پلیدی در آب معلوم باشه. من فکر میکنم متن صحیح روایت اینه، اینا اشتباه شده، حتی تعلم انه قذرون، این تبدیل به حتی تعلم شده، علم رو به لحاظ عالمیت گرفتن. اگر علم رو به لحاظ عالمیت بگیریم، این مناسب با نجاست قذارت نمیخواد، شما علم پیدا کنیم به نجاست. اما علم رو به معنای معلومیت بگیریم، الا ان یعلم انه، یعنی این آب قذرون، آلوده است، معلوم بشه که این آب اگر اینجور معنا بکنیم و اینجور خوند، که همینطور هم از ظاهر حدیث در کافی همینطوره، الا ان یعلم انه قذرون، یعنی اون آلودگی آب معلوم و واضح باشه. وقت لذا، نه مستر نیست، میگم مستر گاهی به این معنی، بله
علمیت به معنی مستری میشه دیگه،
نه علم در اونجا الا ان تعلم چون مخاطب آمده، ما خیال میکنیم به معنی عالم بودنه، این الا ان تعلم یعنی تو بدانی، کنایه از این که این معلوم باشه، در اون مطلب که الا ان یعلم باشه،
کلمه انهو هم ضمیر به آب برمیگرده، یعنی مقدر بودن آب، آلوده بودن آب معلوم باشه. مثلا یک مختصر رنگش رنگ، یک مختصر بوی این معلوم نیست، اون قضارت معلوم باشه. اگر این باشه مفاد این روایت دقیقا مطابق میشه با مفاد الله ما غیر لونه و طعمه. و حقیقتش هم مرادش این بوده که وقتی که آب رو خدا جوری خلق کرده که خاصیت به اصطلاح ما گنزدایی و میکروبزدایی داره، مگر اینکه آثار پلیدی و آلودگی بر او واضح باشه، وقتی که آثار آلودگی دیگه اون خصلت پاک کنندگی نداره، اون خصلت گنزدایی رو نداره، دیگه آب اون خصلت رو از دست میده. دقت کردین؟ پس مراد اینه الا ان یعلم انه قدرون، این آب قدره. ما اگر فهمیدیم که این آب قدره، ولذا من فکر میکنم در روایت، حالا اونجا شی بوده یا ما بوده، بعد توضیحش عرض میکنیم، در روایت عمار ساباتی که از کل شیئن، حالا من احتمال چون ساباتی بعد توضیحش عرض میکنم که این کل ماین بوده، کل شیئن نبود، حالا با قطع نظر کل شیئن نظیف. ببینید کلمه نظیف رو به کار برده در مقابل قذر که آلوده است. حتی تعلم انه این قذره، فاذا علمت فقط قذر. خوب دقت بکنید، مثل صاحب حدائق و علمای ما گفتن قذارت مترتب بر علمه، نه، قذارت مترتب بر معلومیته نه بر علم. فاذا علمت فقط قدر، یعنی اگر آلودگی معلوم شد واضح شد، والا معنا نداره. یعنی اگر آلودگی یک مختصری آمده، هنوز نه، اینجا نه، ولذا تو روایت دیگه داره کلما غلب الماء، یعنی این آب خاصیت گندزدایی داره تا جایی که اون چیزی که گنده بر آب مسلط نشه. اگر مسلط شد یعنی معلوم، این الا ان تعلم فاذا علمت فقط قذر و ان لم تعلم فلیس علیک. دقت کنید، این در حقیقت مرادش این بوده، معلومیت بوده نه عالمیت. یعنی اگر پلیدی در این به جایی برسه که معلوم و واضح باشه، یعنی یک پلیدی واضحی باشه، آلودگی واضحی باشه، قذارت آلودگی، نجاست آلودگی نیست، قذارت این آلودگی اگر معلوم شد، یعنی آلودگی واضحی شد، از وقتی که این آلودگی، این دیگه قذار، این آب دیگه آب پلیدیست، نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه یا شیء پلیدی. و ان لم تعلم، این لم تعلم یعنی و ان لم یعلم در حقیقت، اما اگر به حد معلوم نرسید، مثلا یه درجه، یه کسی میاد میگه من بو میکنم بوی مثلا بلان صورت بوی بول میده، که میگه نمیده، همچین مردده، این هنوز پاکه. وقتی معلوم شد آلودگی، یعنی وقتی به درجه تغییر رسید، واضح، معلوم در اینجا واضح، وقتی آلودگی واضح شد، این دیگه خاصیت پاک کنندگی نداره، خاصیت مثلا گندزدایی نداره، نمیتونه گندزدایی بکنه، نمیتونه آلودگی رو از بین ببره. اونی که من الان از روایت میفهمم،
یکی میاد میگه که تغییر لازم نیست به لون و اینا باشه، شاید توی
مولکول رو در روایت معیار نگرفتی، از کم در علم شاید این معیار بگیرن. ها نه، مراد تبیین کنایه از این که این معلوم باشه، قذارت و آلودگی معلوم باشه، یعنی به عبارت اخرى این قذارت کاملا واضح باشه، اول بو باشه، هنوز آب باشه، آب غلبه داره. لذا ما به اعتقاد ما تمام این عناوین به یکی برمیگرده، نه اینکه حتی تعلم یکیه، کل ما غلب علیه الماء یکیه، ما غیر لونه و طعمه یکیه، هر کدوم یکی باشه، نه اینطور نیست. ان الماء طهور، پیغمبر فرمود طبیعت آب پاکه یا پاک کننده است، طبیعت آب گندزدایی میکنه. الان شما همینطور همین دندونسازان که میخوان دندون رو پاک کنن با فشار آب میگیرن، چیز خاصی در مهم در بسا گندزدایی فعلی هم هنوز با آبه، از بین بردن گند و آلودگی با آبه. پیغمبر میفرماید ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اون وقت بعد آمده به این که الا ما غیره، اگر غلب الماء، ما جنبه آبی غلبه داشته باشه طهوره، اگر اون آلودگی غلبه داشته باشه، اون پلیدی غلبه، اون آلودگی غلبه پیدا بکنه، اون وقت اون آب دیگه جنبه آب نداره. البته اینجا خوب دقت بکنید چون بعد میخوام نتیجه گیری بکنم. دو احتمال در فهم روایت هست به طور طبیعی. یک، اگر اینقدر آلوده شد که اون آلودگی واضحه، بوی بول ازش میاد یا رنگ خون گرفته معلومه، اصلا دیگه این آب نیست. ها اصلا این دیگه آب نیست. چون بعد اثر دارم، میخوام اثر بعدیش الان اینجا دو همینجا میخ بکنیم تا بعد اثر بعدیش. اصلا بگیم این وقتی به این درجه رسید که معلوم شد آلوده است، این دیگه آب نیست. یا بگیم نه این آب هست چون الماء طهور، لکن دیگه خاصیت گندزدایی نداره. دقت فرمودید؟ لکن این احتمال حتی عرض کردم خدمتتون در دیدن در بعض از کتب اهل سنت، از اهل سنت هم احتمال دارن. تو من خودم احتمال به ذهنم بود، دیدم اونا هم بعضشون احتمال دارن. وقت این فرقش چیه؟ چون در مواردی، حالا من اینجا بگم چون بعد بحثیش هم باید شاید تکرار بکنیم، در مواردی که آب رو شک میکردن پاکی یا نه، این در کتب اهل سنت هست، میگفتن چون اصل آب بر پاکیه، اگر شک کردیم استصحاب بکنیم، استصحاب طهارت اصلی آب. شاید یواشاش براتون روشن شد. سر این که بعد در اصحاب ما یواشاش این فکر آمد که کل شیء طاهر یا کل ما طاهر، هم استصحاب، هم حکم واقعی است، هم حکم ظاهری است. اینایی که ذهنشون آمد فتاوایی است که عده‌ای از علمای ما در وسط مثل شهید ثانی گرفتن. اینا از عبارات اهل سنت. اهل سنت استصحاب رو، اینا استصحاب رو جاری کردن، نه اینکه همچی دلیلی دارن از دلیل درآوردن. اهل سنت اینجور فهمیدن که آب فی نفسه مطهر است، مگر اینکه به اصطلاح غیر لونه. وقت طبعا حالاتی میشه اگر شک کردیم میگن استصحاب بکنیم. دقت کردیم؟ اینی که بعد اصحاب ما در اصول آمدن، ظاهرا احتمالی که من میدم یه خلطی کردن. حالا سوال اینجا اینه که آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ سوال این مقدمات ما قبول کنیم که آب حالت گندزدایی داره. اگر معلوم شد، به تعبیر نباید معلوم شد آلوده است الا ان یعلم انه قدرون، اگر معلوم شد آلوده است دیگه حالت گندزدایی نداره. این ما نه علم منه اساس و طهاره بگیریم، اصلا حدیث رو اینجور معنا بود. ولذا ما سه چهار تا دلیل نداریم، همه ادله رو به یک مذهب بریزیم. ما غیر لونه، کل ما غلب علیه الما، کثرت الما، تمام اینا اشاره به یک نکته باشه و اون این که آب به طبیعتی گندزدایی داره، مگر اینکه این آلودگی کاملا محسوس بشه رو آب. اگر آلودگی آمد دیگه حالت گندزدایی نداره. روشن شد؟ اگه اینجور ما معنا کنیم، خیلی هم معقول این معنا، خیلی هم لطیفه، به خلاف اون معانی که تا حالا در ذهن آب نه، اون آب کثیر میشه، آب قلیل منجر به ملاقات. حالا دقت کردی؟ اون وقت استصحاب جاری میشه نه؟ این مبنیست بر این که اگر این تغییر رو در مفهوم آب مؤثر بدونیم، یعنی بگیم آب تا وقتی که معلوم نشه آثار آلودگی آبه، آثار آلودگی دیگه آب نیست. اگر در مفهوم بدونیم، این میشه از قبیل جریان استصحاب در شبهات مفهومیه. استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمیشه. البته در قدما چرا جاری میکردن؟ سنی‌ها و شیعه‌ها بعضی وقتا، چون در مفهوم آب. اما اگر در حکمش باشه به این معنا این آب مطهر بود، نمیدانیم این حکم برداشته شد یا نه، این حکم اگر به نحو شبهه حکمیه باشه مبنی است بر اون مبنا، اگر به نحو شبهه جزئیه باشه اون وقت بنابر استصحاب مشکل نداره. این تحقیق استصحاب در اینجا اهل سنت چون در اونها قائل بودن استصحاب جاری کردن، و الا استصحاب انصافا خالی از شبهه نیست. و صلی الله علیه و آله. ما هم خسته شدیم. این معنای لطیفی بود، روش فکر بکنین که